رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام و شام بخیر شنونده ارجمند. تایری سفر هستم و در بخش سوم مجله شامگاهی نیز همراهی شما. امروز یک شنبه هفتمی دکمبر سالی 2008 میلادی است، ساعت در دوشنبه 9 شب. در ابتدای برنامه نگاهی به عنوان خبرهای مهم. در پاکستان مقدار زیادی لوازمات برای نیروهای ناتو و آمریکا در افغانستان را آتش زدند. سازمان ملل میگوید برای پاکسازی قلمرو تاجیکستان از مینه سال آینده تقریبا 5 میلیون دلار ضرور است. محمد البرادعی میگوید تلاش های آمریکا و جهان جهت ممانعت به برنامه های اتمی ایران شکست خورده است. دولت هندوستان گفت به رئیس جمهوری پاکستان آصف علی زرداری تهدید نکرده است. پلیسی پاکستان میگوید تندروان در شمال و غرب این کشور 90 ماشین بارکش حامل لوازمات برای نیروهای ناتو و آمریکا مستقر در افغانستان را آتش زدند. بیشتر از 200 مردی سراپا مسلح به ترمینال ماشین های بارکش در شهر پیشاور حمله کرده و دست کم یک نفر را کشتند. حمله های شبیه طالبان در این محل در هفته های گذشته این نگرانی را برانگیخته است که جنگجویان میخواهند راه مهمی تامین نیروهای ناتو و آمریکا را از طریق گذرگاه خیبر ببندند. روزنامه معتبر نیویورک تایمز گزارش داده است اکثر سربازان آمریکا که انتظار می‌رود اولی سال آینده به افغانستان فرستاده شوند در نزدیکی کابل مستقر خواهند شد. این امر را بیانگر استراب ای آمریکا از آسیب پذیری پایتخت کابل در برابر افزایش حمله های طالبان ارزیابی کردند. بر اساس گزارش نیویورک تایمز یک واحدی از 3.5 تا 4000 نفری سربازان آمریکا ماه انور به افغانستان اعزام می شود. رامی نیلسون گرین سخنگوی نیروهای آمریکا در افغانستان گفت قسم زیادی این نیروها به ولایت های لوگر و وردک نزدیک به شهر کابل فرستاده خواهند شد. سازمان ملل میگوید به احتمال غالب تاجیکستان تا نیمه سال 2010 تعهداتش جهت منع استفاده از مینه‌ها را اجرا کردن نمیتواند. در گزارش تازه سازمان ملل آمده است که تاجیکستان برای برچیدن مینه‌ها از میدان‌های وسیع قلمروش پول و امکانات کافی ندارد و باید جامعه بین المللی به آن کمک کند. دولت تاجیکستان عهد داده است تا ماه اپریل سال 2010 تمام مینه‌ها را از قلمروش برچیده و استفاده آنها را کاملا ممنوع می‌کند. با گفته کمیسیون سازمان ملل در امور خلع سلاح در تاجیکستان در میدان 32 کیلومتر مربع مینه و دیگر مواد ترکنده باقی مانده است و این به نظر داشتی میدان‌های مینه‌کاری شده میان مرزی تاجیکستان و ازبکستان است. سازمان ملل گفت برای تحقیق میدان‌های مینه و برچیدن آنها سال آینده تقریبا 5 میلیون دلار کمک مالی می‌خواهد. محمد البرادعی مدیر آژانس بین المللی انرژی اتمی گفته است تلاش های آمریکا و جهان برای ممانعت به برنامه های هسته‌ای ایران شکست خورده است. محمد البرادعی در مصاحبه با روزنامه لس آنجلس تایمز آمریکا در شهر وین افزوده است تلاش های جامعه بین المللی برای رسیدگی به مسئله برنامه های هسته‌ای ایران در چند سال اخیر پیشرفت چندانی نداشته است. شورای امنیت سازمان ملل متحد سه مرتبه به ضد ایران تحریمات بین المللی اعمال کرده است تا این کشور را وادار به دست کشیدن از غنی‌سازی اورانیوم نماید. تحریماتی که به گفته محمد البرادعی باعث سرسخت‌تر شدن ایران شده است. صدها نفر از تظاهرگران خشمگین امروز نیز در دو شهر بزرگ یونان بی‌ترتیبی کرده ماشین و فروشگاه‌ها را آتش زدند و به سوی ماموران امنیتی ظرف‌های آتش‌گیرنده پرتاب نمودند. آشوب‌ها روز شنبه در شهر افینا در پایتخت یونان شروع شد و به شهر سالونیکی و دیگر شهرها نیز پهن شد. این آشوبگران از هلاکت یک نورس یونانی به خشم آمدند که از تیر یک کارمند پلیس به هلاکت رسید. دو کارمند پلیس یونان را برای تیراندازی به سوی نورسان به جوابگری کشیدند. وزارت امور خارجه هندوستان امروز گفت در عین اوج یورش برای رفع حمله های تروریستی در شهر ممبئی به رئیس جمهوری پاکستان تهدید نکرده است. دولت پاکستان گفته بود هنگام این بحران وزیر امور خارجه هند پرنب مخرجی به رئیس جمهوری پاکستان آصف علی زرداری تلفنی تهدیدآمیز کرده است. پرنب مخرجی آن تماس تلفنی را فریبکاری خواند و گفت مایه استراب است که یک کشور همسایه بر اساس چنین تلفن های دروغین اقدام میکند. پرنب مخرجی به تصمیم پاکستان اشاره کرد که از ترس حمله احتمالی از سوی هندوستان نیروهای هوایی خود را به حالت آماده باش درآورد. تروریستانی که به ممبئی حمله کردند از پاکستان وارد هند شدند، ولی حکومت پاکستان میگوید یگان نهاد دولتی در خونریزی های کشوری همسایه دست ندارد.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
آنگونه که در خبرها هم گفتیم، امریکا میخواهد تعداد بیشتری سربازان اضافی خود را که اولی ماه آینده به افغانستان میفرستد در نزدیکی کابل جایگیر نماید. رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده باراک اوباما در کارزار پیش از انتخاباتی خود وعده داده بود که بعدی رسیدن به قدرت توجه به افغانستان را بیشتر کرده و برای تامین ثبات در این کشور ناآرام نیروهای اضافی را به آنجا میفرستد. ادامه موضوع در گزارش افراسیاب سلطان، خبرنگار رادیوی آزادی.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز گزارش داده است که اکثر سربازان آمریکایی که قرار است اولی سال آینده به افغانستان اعزام شوند در نزدیکی های کابل میمانند، که این بیانگر نگرانی ها از آسیب پذیری کابل در برابر افزایش حمله های طالبان است. رامی نیلسون، سخنگوی نیروهای آمریکا در افغانستان، گفت اکثر سربازان واحدی تا 4000 نفری به ولایت های لوگر و وردک در نزدیکی کابل فرستاده می شود. چند صد سرباز دیگر را به شرق افغانستان به مناطق مرزی پاکستان می فرستادند. نیویورک تایمز با نقل قبل از فرماندهان ناتو و قواهای آمریکا در افغانستان نوشته است تحکیم امنیت در کابل، ضعیف کردن تکیه‌گاه های طالبان در وردک و لوگر و تامین ثبات کافی در این ولایات برای پیشرفت اجرای برنامه های بین المللی نهایت مهمند. این اولین اقدام در زمینه جایگیر کردن تعداد زیادی سربازان ائتلاف بین المللی در حاشیه جنوبی کابل می باشد. کندلیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا، روز جمعه گفت بررسی سیاست حکومت جورج بوش در قبال افغانستان تقریبا تکمیل شده و استراتژی تازه‌ای را برای رئیس جمهوری منتخب آمریکا باراک اوباما فراهم می‌کند. قرار است باراک اوباما روز 20 ژانویه به حیث رئیس جمهوری نو آمریکا با کار آغاز کند. نیویورک تایمز از قول همایون حمیدزاده، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، نوشته است میان بیانیه‌های حامد کرزی و تصمیم اعزام نیروهای اضافی آمریکا به حاشیه شهر کابل اختلافات وجود ندارد. چند پیش حامد کرزی با نگرانی از تلفات غیرنظامیان افغان گفته بود که جنگ باید بر ضد شورشیان نه در روستاهای افغانستان بلکه در مرکزهای آنها در مرزهای جنوبی و شرقی کشور پیش برده شود. به قول همایون حمیدزاده، سراسر افغانستان به شمول ولایت‌های وردک و لوگر به نیروهای اضافی تقویتی نیاز دارند. این دو ولایت که تا سال گذشته نسبتاً امن بودند، ماه‌های اخیر شاهد حمله‌های افزاینده جنگجویان طالب شده و به ولایت‌های ناامن تبدیل یافتند. نیویورک تایمز به نقل از سم کووانین، یک تحلیلگر امنیتی، نوشته است حمله های طالبان و دیگر گروه های مسلح به ولایت لوگر در مقایسه با سالهای گذشته 41% و در ولایت وردک از این هم بیشتر 51% افزوده است. به نوشته روزنامه آمریکایی، حکومت افغانستان برای گسترش نفوذش در این ولایات کار را به نمایندگان منتخب مردم آغاز کرده است تا خدمتگزاری بهتر و دل مردم به حکومت گرمتر شود. اما میگوید نیویورک تایمز گروه های شورشی به این تلاش های حکومت ممانعت میکردند. صدیقه مبارز، یک عضو پارلمان افغانستان از ولایت وردک، به نیویورک تایمز گفته است از استقرار نیروهای اضافی آمریکا در این ولایت استقبال میکند، زیرا امنیت در وردک ضعیف شده و تا اندازه ای که او نتوانسته است از کابل به آن ولایت سفر کند. در گزارش روزنامه آمده است وزارت دفاع آمریکا قصد دارد تا یک سال دیگر به افغانستان 20,000 سرباز اضافی بفرستد. عین زمان 62,000 سرباز خارجی با شمول 32,000 سرباز آمریکا در افغانستان مستقر هستند.
مقامات تاجیکستان که این کشور در راه تامین امنیت به افغانستان به نیروهای خارجی کمک می‌رساند، همواره آرزو داشتند تا کشوری همسایه خود را در امن و آسایش ببینند. حکومت تاجیکستان می‌گوید آرامی در افغانستان به منفعت این کشور است، زیرا قاچاق مواد مخدر کم می‌شود و تاجیکستان نیز بازار خوبی برای فروش محصولات و نیروی برق اضافی خود پیدا می‌کند. خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه رحمت کریمی دولت این سوال را با چندی از کارشناسان تاجیک مطرح کرد که چگونه سیاست می تواند در نهایت امر در افغانستان صلح و ثبات را برقرار کند.
بسیاری از تحلیلگران تاجیک از جمله تجربه داران جنگ شوروی با افغانستان به این نظرند که تنها افزودن شمار نظامیان ناتو راه حل قضیه افغانستان نمی باشد. به نظر تجربه داران جنگ، از زمان ورود نیروهای ائتلاف ضد ترور به افغانستان در سال 2001 وقت به نفع نیروهای مقاوم کار کرده است. تحلیلگران و صاحب نظران امور پیش آمدن چنین اوضاع را به چندین عامل و قبل از همه صرف نظر کردن تجربه تاریخ جنگ های افغانستان و عدم شناخت بافت های جامعه این کشور از سوی نیروهای غربی عنوان میکنند. عباد الله عاقلپور روزنامه‌نگار تاجیک و سابقه دار جنگ شوروی با افغانستان میگوید اوضاع جاری در آن کشور به یاد او سالهای اخیر حضور نیروهای شوروی در افغانستان را میارد که سربازان و افسران شوروی از پادگان‌های خود تا به دندان مسلح به در میآمدند و از زمان ورود نیروهای غربی اوضاع در جانب تحکیم ثبات حرکت نکرده است. آقای عاقلپور میگوید شوروی با 240 هزار نیروی خود نتوانست در مقاومت با چریک های افغان پیروز بیاید و پیروزی نظامی غرب و امریکا را نیز در برابر چریک های افغان بعید میداند.
چقدر نیرویی که باشد در مقابل جنگ های پارتیزانی چریکی هیچ به این خاطر که اردوی دائم عمل کنده نمیفهمد که حمله از کجا میشود، هرچند که اگر نیروی پارتیزانی هم کم باشد
این در حال است که برخی دیگر صاحب نظران اگرچند به زور نیرو حل کردن مشکل افغانستان را ناممکن میدانند، ولی میگویند که همزمان با افزودن شمار نیروها اگر برنامه های با سازی زیرساختارهای افغانستان نیز سرعت بیشتر مناسب کسب کند میتوان به نتیجه امیدوار شد. قاسم بیگ محمد تحلیلگر تاجیک و نیز از سابق قدران جنگ شوروی با افغانستان میگوید اجرای چند شرط دیگر برای باز آوردن ثبات به افغانستان همزمان با افزایش نیروها ضروری است. یکی توافق نسبی قدرت ها و کشورهای پیرامون افغانستان بر سر منافع خود در این کشور. دیگر اجرای تعهداتی که غرب در نزد جامعه افغانستان بر دوش گرفته بود، یعنی اجرای طرحهای اجتماعی، فراهم کردن فرصت های کاری، راه اندازی کارخانجات و مراعات حق مردم با نظرداشت منسوبیت قومی و زبانی آنها. با گفته آقای بیگ محمد اشتباه شوروی این بود که با نظر نظامی و از دریچه زور وارد افغانستان شد. دقیقاً آنچه که غرب آن را تکرار میکند. آقای بیگ محمد به این نظر است که غرب باید با نظر اجتماعی به افغانستان نگاه کند.
تا زمانی که نگاهی امریکا و غربیان به حل و فصل قضیه افغانستان صرفاً نگاهی امنیتی نه اجتماعی و اقتصادی است، این فضا به صورت چشمگیر تغییر نخواهد کرد و بلکه فراتر از آن پای غرب و امریکا را در این باتلاق بحران عمیق‌تر فرو خواهد برد.
تحلیلگران میگویند با گذشت هر روز در افغانستان ثبات و امنیت کمتر شده، کشت و قاچاق مواد مخدر نیز افزایش یافته است و در شرایط فعلی اخراج نیروهای بین المللی از افغانستان نیز اشتباه میبود. با گفته صاحب نظران در صورت از صحنه رفتن نیروهای ناتو اوضاع افغانستان بیشتر پیچیده و غیر قابل پیش بینی خواهد شد که به اوضاع کشورهای همسایه نیز اثر خواهد داشت. یعنی در هر صورت تنها راه میگویند تحلیلگران و تجربه داران جنگ افغانستان یکی و آن هم به هم آمدن منافع جانب ها و تفاهم است. رحمت کریم دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
در شمالی تاجیکستان یک وکیل مردمی از مجلس محلی را به سوء استفاده از مقام و رشوه‌خواری متهم کردند. در تاجیکستان که به اعتراف بعضی از مقامات رشوه‌خواری به یک رسم تبدیل یافته است، بار اول نیست که وکیلان مردمی از مجلس‌های محلی را برای سوء استفاده از مقام به دادگاه می‌کشند. معصوم محمد رجب خبرنگار رادیو آزادی از ولایت سوخت گزارش می‌دهد.
وکیل مجلس ولایت سوخت خالق بابا جانوف سابق رئیس خواجگی کشاورزی به نام اورون خواجایی ناحیه بابا جان غفوروف از جانب دادستانی برای زمین فروشی عیبدار اعلان کرده شد. دادستانی میگوید از آقای بابا جانوف مبلغ های ضرری از فروش 3000 گکتار قطعه های زمین آبی به دست آورده اش حدود 80 هزار دلار ایالات متحده را بر فایده دولت رویانیده است. مظفر باقیف معاون اول دادستان سوخت گفت در حال کنونی تفتیش قضیه بابا جانوف را یک گروه ویژه پیش میبرد.
زیاده اش 850 گکتار زمین ها که غیر قانونی داده شده بود یا ضبط کرده شده بود به حالت اول برگردانده شد. 40 پرونده جنایتی نسبت شخصایی که قانون شکنی صادر کردند آغاز کرده شد.
مظفر باقیف معاون اول دادستان سوخت صحبت نکرد. و گفته این منبع در سال روان در پی زمین فروشی و از خود کردن مالکیت دولتی به مبلغ های بزرگ بیش از 40 نفر منصبداران شهر و نواحی ولایت سوخت و جوابگری جنایی کشیده شدند. 6 تن از آنها وکیل مجلس ولایتی و تعداد اکثر وکیلان مجلس های محلی می باشند. زمنان در اوائیل همین سال با اتهام زمین فروشی دیگر یک وکیل مجلس ولایتی از ناحیه بابا جان غفوروف سروری خواجگی نوپروری به نام میچورین دامولا بابا دامولایف نیز از وکالت های خود محروم گردیده بود. وی در تالار جلسه حضور نداشت و در حال حاضر تحت پایگرد پلیس قرار گرفته است. کارشناس جاوید عادل میگوید از آن که تاجیکستان کشوری کم زمین است، ارزش زمین همواره بالا می رود، به خصوص زمین های آبی و منصبداران آن را به یک واسطه خرید و فروش تبدیل دادند.
امروز در مقیاس مملکت تعداد اون نفرانی که میخوان صاحب قطعه زمین شوند از مقدار معینه که چی داشته است خیلی زیاد هستند. همین ویران کردن قانون ها طلبات قانون در مسئله تقسیم زمین بیشتر مسئولین نفرانی که در کرسی نشین هستند و این اقدام دست دادند.
کارشناس جاوید عادل صحبت نکرد، اما بر پایه معلومات مقامات رسمی از زمین های به طریق غیر قانونی تقسیم گردیده در ولایت سوخت کمتر از 1000 گکتار به حالت اولی برگردانیده شده است، در حالی که تنها یک رئیس خواجگی به نام سید خواجه اورون خواجایف بیش از 3000 گکتار قطعه های زمین های آبی را بر عوض رشوه میان شخصان دلخواهش تقسیم کرده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
واقعا اوج گرفتن رشوه و فسادکاری در جامعه تاجیکستان را به نبودی مطبوعات آشکارگو هم ارتباط می دهند. روزنامه و رادیو و تلویزیون های مستقل در کشورهای غربی یکی از آشکار کنندگان اصلی فسادکاری مقامات رسمی هستند و از این است که مقامات در غرب هر قدم خود را به قول سنجیده می گذارند. اما در یک نشست در شهر کولاب گفته شد که نقش مطبوعات تاجیکستان در آشکار کردن نقص و خطاکاری های مقامات رسمی ناچیز است. مومین احمدی خبرنگاری رادیوی آزادی از کولاب گزارش می دهد.
در کلوب زمینی برگزاری یک همایش نمایندگانی وسایط اخباری عامه، مقامات دولتی احزاب سیاسی و سازمانهای جمعیتی به چنین نتیجه رسیدند که در تاجیکستان نمیتوان وسایط اخباری عموم رو به اصطلاح حاکمیت چهارم عنوان کرد. قیرانشاه شریفزاده سردبیر نشریه جامعه و نماینده اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان میگوید هرچند ژورنالیست که تاجیک تلاش میکند تا خود را به اصطلاح در ناخونک حاکمیت چهارم نشان دهد، اما همه کوشش های آن از جانب حکومت وقت به انوبت گرفتن نمی شود.
متاسفانه در نهادهای هم حکومت و هم جامعه شهروندی ما رسالت یا تعینات اصلی وسایط اخبار را بعضن نادرست میفهمند، آن را با طور گوناگون شرح میدهند، ولی ما ژورنالیستان، ما نمایندگان این حکومت چهارم همیشه ادعا داریم، همیشه با اون کوشش داریم که ما در خدمت اهل جامعه هستیم، نه در خدمت حکومت وقتی که در خدمت مردم باشد.
اما نورعلی دولت، روزنامه‌نگار و سیاست‌شناس تاجیک میگوید نباید وسایط اخباری عامه یکی از شاخه های غیر رسمی یعنی حکومت چهارم عنوان کند و میگوید امروز برخی از مطبوعات دوری کوشش میکند تا خود را مخالف دولت یا به اصطلاح اپوزیسیون نشان دهد که این حق قانونی مطبوعات نیست. جناب نورعلی میگوید
این وظیفه وسایط اخبار نیست اپوزیسیون شدن، یک حزب سیاسی میتونه اپوزیسیون باشد، اما روزنامه حزب سیاسی میتونه اپوزیسیون باشد، اما وسایط اخبار نه. موضع گیری کاری روزنامه حزبی که حکومتی که نمیدونم حزب سیاسی هم، اما کار یک وسایط اخبار نه اپوزیسیون شدن نه انقلاب کردن.
خواجه نظریف سرمحرری موج آزاد تلویزیونی جمعیتی نوحیه واسه میگوید روزنامه‌نگاران نباید از آن آزرده باشند که مطالب انتقادی ایشون از جانب مقامات دولتی تحلیل و بررسی نمیگردد.
اگر ما این امروز بفهمم که با فایده دولت یک کروپسیا یا اگر اون چیز را ثبت کنم، انفرماسیا پیشنهاد کنم، ما بفهمم که امیر نقطه آخرانش هست دستگیری میکنن، با همین خاطر ما مثال ریسک نمیرم، لیکن ما میدونم که امروز همون مواد تیار کنم، همون انفرماسیا را پان کنم، یکون کس دستگیری منم میشود، نه مقامات حفظ حقوق نه دیگری دیگر.
ولی دودربیک سیدالیف رهبری تشکیلات جمعیتی شهروند بر این است که در تاجیکستان متاسفانه یگان نشریه تاجیک زبان با زبان دولتی مطالب انتقادی که مورد بررسی قرار گیرد به تب نمیرساند. از این رو به قول جناب دودربیک ایشان حق ندارند دعوا کنند که آنها واقعا غیر رسمی حاکمیت چهارم شناخته شوند.
میگن مواد انتقادی بسیار است، یگان تاثیر نیست، یگان ریاکس نیست از طرف حکومت. این گپ شما من تمام روز نمیشن، چون که مواد تنقیدی من انتقادی قریب در یگان نشریه چوپی نمیبینم. من
بعد این ترتیب برخی از اشتراکداران همایش به این نتیجه رسیدند که حال حاضر در تاجیکستان نمیتوان نقش مطبوعات را در سمت حل مشکلات جامعه چشم راس ارزیابی نمود. از سوی دیگر روزنامه نگاران اظهار داشتند که ایشان به خاطر آنکه که مطالب انتقادی آنها راجع به مشکلات جامعه از سوی حکومت های محلی نادیده گرفته می شود، اجبارا دیگر به این موضوع ها دست نمیزنند. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
مجله شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید و من طاهری سفر شما را همراهی میکنم. برنامه را پس از یک آگهی ادامه میدهیم.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس به سامانه اینترنتی رادیو آزادی بروید www.azadi.org.
واقعاً برای دریافت متن گزارش‌ها و عکس و ویدیو به سامانه اینترنتی و وبسایت رادیو آزادی مراجعه کنید. طور گفتم www.azadi.org نشانه صفحه اینترنتی بخش تاجیکی رادیو آزادی در اینترنت است. مجله شامگاهی را با گزارش از قزاقستان ادامه می‌دهیم که رئیس جمهوری آن نورسلطان نظربایف رفتار سرمایه‌گذاران خارجی را تنقید کرد. در همایش شورای مشورتی سرمایه‌گذاران خارجی در قزاقستان که نورسلطان نظربایف رهبر این و گفت سرمایه گذاران زیادی خارجی هنگام تجارت نیرو و مال و کالای کارخانه های قزاقستان را نادیده گرفته و عمدتاً از خارجه خرید میکنند که به منفعت کشوری وی نیست. نصیب جان امانی خبرنگاری رادیو آزادی در شهر المتا میگوید رئیس جمهور نظربایف توصیه داده است تا سرمایه گذاران خارجی این عادت خود را کنار گذارند.
نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان گفت که شرکت های بزرگ خارجی تولید کننده نفت و گاز و معادن و آهن که در کشور سرمایه گذاری میکنند هنگام کار در قزاقستان بسیار تجهیزات میخرند. از خدمت کارخانه های دیگر برای ساختمان، خرید تجهیزات و جلب کارگران و مهندسان استفاده میکنند. همه این نیروی تجهیزات و خدمات من بعد باید از قزاقستان باشد و ما این را بار نخست طلب کردیم.
Вот эта составляющая с каждым годом должна быть казахстанская. Сегодня мы впервые это потребовали.
رئیس جمهور قزاقستان افزود که چند پیش قانون درباره خرید قبول گردید و در آن گفته شده است که کارخانه های کشور باید بیشتر تجهیزات و محصولات خود قزاقستان را خریداری نمایند و اکنون چنین طلب از شرکت های خارجی هم کرده می شود که با حکومت و شرکت های کشور قرارداد نموده بیشتری مواد ضروری خیش را از اینجا بگیرند. هم کارگران ما را آموزش داده از آنها و مهندسانمان و هم تجهیزات تولیدی کشور استفاده نمایند. برای این باشد به گفته آقای نظربایف فعالیت شرکت های خارجی باید روشن باشد. اگر شرکت های قزاقستان از نقشه آنها برای یک، دو یا سه سال معلومات می داشتند، آنان نیز نقشه خیش را با آن مطابق می کردند. ولی همه این کارها بدون آگاهی شرکت های کشور انجام داده می شود و از همه بدش تندرها در خارج کشور گذرانده می شود. رئیس جمهور قزاقستان می گوید تندرهای شرکت هایی که ذخیره های طبیعی نفت و میتالش از آن ماست در لندن گذرانده می شود. این تماما بی معنی است. با آنجا شرکت های قزاقستان را دعوت نمی کنند. من از شما درخواست می کنم که این را باید به این نوبت بگیرید. چون این تندرها را ما عادلانه نمی حسابیم. بگذار در آنها شرکت های قزاقستان نیز حضور داشته باشند. کریم مسیموف نخست وزیر کشور باشد تاکید کرد در شرایط امروزی بحران اقتصادی سرمایه گذاران نیز باید بخشی از ضررهای به کشور رسیده را به ذمه خیش بگیرند و در این مورد حکومت با آنها مذاکره خواهد کرد. نورسلطان نظربایف در نشست مطبوعاتی که بعد از انجام جلسه شورای سرمایه گذاران خارجی دایر کرد گفت که در جلسه در این مورد یعنی جلب نیروی کار و استفاده محصولات و تجهیزات کشور با شرکت های خارجی توافق حاصل کرده شد. در قزاقستان ده ها شرکت های بزرگ تولید نفت و گاز و معادن مثل شیوران، میتال استیل، بریتیش پترولیوم، ینی فعالیت میکنند و ده سال قبل جهت هماهنگسازی فعالیت آنها با حکومت و شرکت های محلی در قزاقستان شورای مشورتی سرمایه گذاران خارجی تاسیس گردید که به آن نورسلطان نظربایف رئیس جمهور کشور سروری میکند. نصیب جان امونی، رادیو آزادی، آلماتا.
انتقادی نورسلطان نظربایف از رفتار سرمایه‌گذاران فراوان خارجی در این کشور سرشار از ذخیره‌های نفت و گاز، منابع طبیعی سرخریدار در جهان و برمیگردیم به تاجیکستان. در آزمون جمهوریوی بهترین مربی تاجیکستان یک دختر 25 ساله از شهر قرغون تپه پیروز شد. هرچند سروینو سالهای زیادی در کودکستان کار نکرده است، اما با نظر داشتی اصولهای کاری او و شاگردانی دانای کوچکش، برگزار کنندگان آزمون سروینوز را سزاوار عنوان بهترین مربی تاجیکستان در سال 2008 دانستند. ناصر جان مامورزاده خبرنگاری رادیو آزادی گزارش می‌دهد.
گنجشکا که مهدیک و خوشیک در بالای بوده نشسته بازی نکد خوب بوده و سازی نکد.
این صدای دخترک 5 ساله از کودکستان رقم 1 شهری سربند بود. همان کودکستانی که به اسم مربی جوان سروینوز کرومو در عرصه کشور شناخته شده است. تعریف کاری سروینوز 25 ساله را سر کرده از وزیر معارف تاجیکستان تا به رئیس شهری سربند و ساکنان محلی، والدان و خودی تربیت گیرندگان کودکستان میکنند. سروینوز امسال غالب آزمون جمهوریوی بهترین مربی سال 2008 در تاجیکستان استون گردید و میگوید این کسب مشکل و کم درآمد را از سر مهر بر کودکان انتخاب کرده است. زندگی سروینوز میانه میگذرد، چون همسرش هم آموزگار است و درآمد خانواده‌اش هم نبیش از 150 دلاری آمریکایی را تشکیل میدهد. هرچند سروینوز داروی معلوماتی عالی است، نمیخواهد به کار دیگر مشغول شود و با همگی 116 سامانی حق زحمت ماهانه کودکستان قناعت میکند. از او پرسید که چرا نمیخواهد با چنین شهرتی که دارد در ساحه آموزش و پرورش با مؤسسه های تعلیمی تجارتی با معاشی بهتر به کار رود و گفت
با فکر من که در باغچه کار کردن هم از طرف شوهر و هم از طرف پدر و مادر اکا برادر هیچ کس مانع نمیشود، چون که در کودکستان همه کارگران زن میباشند، یکمش امین وای است خوب است. اکا من گفتنی نیستم که در کارخانه که مرد هستند اونجا یگون وای، لیکن شوهرانی هستن که رشک میکنن. مثلا
سروینوز کرومو با پیروزی در آزمون مربی سال با عنوان اعلیچی معارف تاجیکستان سرفراز شده است. هم اکنون از کودکستان های دیگری او را دعوت میکنند با معاش بیشتر به کار بیاید. اما مطلوب زولفو و مدیر کودکستانی که سروینوز آنجا کار میکند میگوید اکنون به هر وسیله تلاش میکند تا که بهترین مربی شناخته شده سال 2008 را در همین مؤسسه تعلیمی نگاه دارد.
هر یک آدم مثال از کار خود، رفتار خود، مثال من اگر در کارخانه خودم آبرو گرفتم که هیچگاه در آنجایی که نان خوردم از همین کارخانه خودم ناشکری نمیکنم، خیانت نمیکنم. اگر مربی مرا وعده کرده باشن، هر کس انصاف به خودش.
برای غالب آزمون جمهوریوی مربی بهترین سال 2008 سروینوز کرومو در برابر 60 سامانی مکافات پولی اینچنین یک تلویزیون رنگ تقدیم کردند. اما سروینوز میگوید هدیه مذکور را هنوز مورد استفاده قرار نداده است. اگر حکومت به او و همسر معلمش منزل استقامتی نیز اختصاص میداد، تلویزیون نوش را به خانه نوش جای میکرد، میگوید وای. اما حالا سروینوز در حولی تنگ یک حجره دار همراه با خواهران شوهرش به سر میبرد. نصیر جانی مامورزاده، رادیوی آزادی، سربند.
و با گزارش دایر به بهترین مربی تاجیکستان در سال 2008 مجله شامگاهی رادیوی آزادی را به پایان میبریم. لحظه بعد برنامه مخصوص برای جوانان، برنامه آینده ساز تقدیم میشود. با رادیوی آزادی بمانید.
شبی بود که رنجی دلگاره آمد، وقتی خندیده خیرامون به کناره آمد، در لبی آبی شبی مهتابی نازنین یاری مهی بیداری، در لبی آبی شبی مهتابی نازنین یاری مهی بیداری. لبی آبی شبی مهتابی نازنین یاری مهی بیداری در لبی آبی شبی مهتابی نازنین یاری مهی بیداری سنجید که من عاشق یک دل دارم دور نشد حرفش بر دیده چارم آمد در لبی آبی شبی مهتاب